حالش این دختره داره عشق میده دوست دست
دوستان عزیز شنونده شبتون به خیر و به مهر باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه شبانه ما هستید روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. در ادامه با ما همراه باشید با گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنیم، شما الان ببینید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، به برنامه گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. گفتگوی فرهنگی، برنامه که رصد میکنه مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر رو، و امشب هم با یک موضوع ویژه در خدمتتون هستیم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق شماره پیامک 301035 با ما در تماس باشید. اگر نکته‌ای دارید، نظری دارید، سوالی دارید، با ما در میون بذارید. همچنین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید ما رو به صورت زنده دنبال کنید، به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. در برنامه امشب به مناسبت روز ملی سینما صحبت خواهیم کرد در رابطه با فرهنگ عامه و سینما. یه رفت و برگشت داشته باشیم، یک فایلی رو بشنویم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
کجا؟ دارم میرم خبر مرگم سینما.
بریم سینما، خواهش بکنم. من خیلی وقت سینما نبکنم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن، معجزه اتفاق میفته.
اگر نیت یک ساله دارید، برنج بکارید. اگر نیت 10 ساله دارید، درخت فرض کنید. اگر نیت 100 ساله دارید، آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
بعضی
این جوان رو یه طوری نگاش میکنم که انگار غریبه میبینم.
خب حالا پنجره ها رو بکشیم بالا و کولر فابریک درجه کافی بفرد نفر روشن کنم. حرفای خوب خوب بزنیم.
هر چی دارم از تو دارم، همین نفس رو
جای امنی جهان. هر مشکلی بین ما باشه اگه اینجا حل نشه هیچ جای دیگه حل نمیشه.
با گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم. امشب قراره که به مناسبت روز ملی سینما صحبت کنیم در رابطه با موضوع فرهنگ عامه و سینما. اما پیش از شروع بحث امشبمون، این روز رو به همه عزیزان و فعالان حوزه سینما، چه عزیزانی که جلوی دوربین چه عزیزانی که پشت دوربین فعالیت میکنن، تبریک میگیم. یه تبریک ویژه هم میگم به همکاران رسانه‌ای، دوستان عزیزی که در حوزه سینما فعالیت میکنن، عزیزانی که شاید در این روز کمتر ازشون یاد بشه، اما بیشک سینمای ایران مدیون تلاش‌های این عزیزان هست. اما در برنامه امشب هم در خدمت کارشناسان و خبرگان حوزه فرهنگ و هنر هستیم و این افتخار رو داریم که میزبانی میکنیم از جناب آقای محمد رضا صدیق، کارگردان کارشناس فرهنگ و هنر. آقای صدیق سلام، شبتون بخیر، روز سینما رو شما تبریک میگم.
درود بر شما، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
بزرگوارید، ما هم خیلی خوشحالیم که در برنامه امشب در خدمت شما هستیم. اما بریم سراغ بحث امشبمون، موضوعی که میخوایم در موردش صحبت کنیم. دو تا کلید واژه داریم آقای صدیق، یکی فرهنگ عامه و دیگری سینما. ارتباط این دو رو ابتدا بهش بپردازیم، بعداً جزئی تر به مسائل خواهیم پرداخت.
خدمتتون عرض کنم که فرهنگ عامه، در واقع میشه گفتش که سینما از دل فرهنگ یک اجتماع بیرون میاد.
بله،
به نوع دیگه یه تعبیر دیگه هم میشه کرد که سینما فرهنگ یک جامعه رو میسازه.
درسته،
یعنی فرهنگ سازی میکنه در یک جامعه. خدمت رو عرض کنم که فکر میکنم گزینه اول در ایران بیشتر حاکمه، یعنی سینمای ما از دل فرهنگ اجتماعمون برمیاد و سینمامون فرهنگ ساز نیست. در واقع ما یک سینمایی داریم که ساخته دست مردمانیه که در این اجتماع زندگی میکنن، روزگاران رو میگذرونن و
بله.
خدمت شما عرضم که هر آن چیز که بر سر این مردم در روزگاران آمده، این سینما راوی نوع زندگی اجتماعی این مردم هستش بیشتر.
درسته. اما آقای صدیق، اینها تعریف هایی هستن که ما از فرهنگ عامه داریم، از سینما داریم، اما کمی به نسبت این دو بپردازیم. چقدر واقعا اتفاق میفته در سینمای ما؟ امروز که داریم سینما رو رصد میکنیم، آیا واقعا این باستاب رو ما در رسانه در سینما میبینیم
که سینمامون از دل فرهنگ مردم
بله، بله.
بیرون اومده؟ خدمتتون عرض کنم که بله، یک برهه زمانی، یعنی بیشتر ما الان داریم در دوره انقلاب اسلامی رو صحبت می‌کنیم. سینمای ما کاملا گویای هر آن چیزی که در این دوران بر ما گذشته هستش. در واقع البته ما شاهد به وجود اومدن ژانرهای جدیدی هم هستیم در سینمای ایران، در واقع که واقعا مختص خود سینمای ایران هستش. اون هم به وضعیت زمانی، یعنی در یک برهه زمانی این اتفاق میفته که مردم میل به این دارن که فیلم هایی رو ببینن که بیشتر در ژانر کمدی هستش، ولی در واقع ژانرهای اجتماعی که ما کار میکنیم و فیلم درش تولید میشه، بله کاملا گویای این موضوع هست که مال این آب و خاک هستش.
درست. اما جناب آقای بابک جوادی، مدرس دانشگاه و کارشناس فرهنگ و سینما، هم به جمع ما اضافه شدن. آقای جوادی سلام، وقتتون بخیر، روز سینما رو هم به شما تبریک میگم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان، روز ملی سینما رو به شما و همکار تبریک میگم و مردم عزیز ایران البته در خدمتتون هستم.
آقای جوادی نازنین، داریم صحبت میکنیم در رابطه با فرهنگ عامه و سینما، دیدگاه شما رو هم داشته باشیم در رابطه با نسبتی که بین این دو برقرار هست، آیا برقرار نیست؟
خدمتتون عرض کنم که خب تو این دورانی که سینمای تجاری خب رویکرد خیلی تندتری داره و مردم اقبال بیشتری دارن نسبت به این روزها، خب فیلم‌هایی که با فرهنگ عامه و ارتباط با اون ساخته شده خب قطعاً در یک فاصله دورتری قرار گرفته. خب این فیلم‌ها یه فیلم‌های خاصی هستن، شاید که بشه باشون کمتر مردم باشون ارتباط برقرار میکنن تو این روزها البته.
درسته. ولی
خب بسیاری از فیلم‌های مطرح سینمای ایران اگر بخوایم اسمم ببریم، خب یکی از بهترین از این فیلم‌ها، یکی از ایناش فیلم مادر آقای علی حاتمی که قشنگ در بطن فرهنگ عامه ماست، رفتارها، بازی‌ها و همه اتفاقاتی که داره میفته تو این فیلم، این گونه فیلم‌ها می‌بینیم ما و ارتباط خیلی خوبی داریم. ما فیلمنامه نویسای ما البته یه مقدار مشکلاتی را دارن، نمیدونم چرا نزدیک نمیشن به سری از این اتفاقهایی که در عام خیلی بیشتر رخ میده. حالا نمیدونم شرایط صدور مجوز شاید دست و بال اینها رو برای نزدیک شدن به یه سری از اتفاقا میبنده.
نه نیست آقای جوادی،
نه واقعیتش اگه بخوایم خیلی درست نگاه کنیم بهش، نه فکر میکنم خب یه سری، حالا شاید درست نباشه بگیم ممیزیها و یا اصلاحاتی که حالا دوستان اسمشو میذارن اصلاحات، که روی یه سری نکات دارن، خب باعث میشه که از نظر فیلمنامه نویسا لطمه بخوره با آنچه که فکر میکنم و کارگردان میگه که من میخواهم این رو بسازم و قطعا یه مقدار از این نیت اصلی دور میشیم دیگه نسبت به این موضوع.
درسته. آقای صدیق نظر شما هم داشته باشین.
والا خدمتتون عرضم که استاد دقیقا درست میفرمایند، آن چیز که دیده میشه الان حقیقتا یه سری ژانرها رو خیلی راحت تر مجوز میدن بهشون، مورد تایید هستش. متاسفانه ما در سینمای ایران تنوع ژانر نداریم، این در واقع یکی دوتا ژانر رو همه دارن کار میکنن، رو همین ژانرها ادامه میدن، مجوز به اینا راحت تر داده میشه، ژانرهای دیگه یه مقدار در حاله ابهام هست. یعنی میشه گفت یا ما تولید کننده نداریم در ژانرهای دیگر سینما، یا اینکه به حضورتون عرض کنم که بخت و اقبال کمتری داره در فروش، در گیشه، یعنی مردم زیاد با اینها خوب برخورد نمی کنن و ازشون استقبال نمی کنن. ولی در واقع در سینمای ایران تولیداتی بوده که وقتی به اینها نگاه میکنیم، مرور میکنیم، کاملا فرهنگ ایرانی درش دیده میشه و خب یه سری فیلم های تاریخی هم داریم که کار آقای علی حاتمی
بله.
کاملا شما میتونید با دیدن این فیلم ها ایران رو بشناسید، یعنی کاملا فرهنگ مردم ایران در این فیلم ها دیده میشه.
یک موضوعی که وجود داره آقای جوادی، من فکر میکنم بخشی از این کاستی‌های ما در حوزه ژانر، این که نمیریم سمت ژانر، به این دلیل هست که شاید خیلی نمیخوایم تلاش کنیم به جنگ. یک بحثی رو ما داشتیم فکر میکنم 3-4 سال پیش پیرامون همین موضوعی که شما مطرح کردید، موضوع ممیزی.
بله.
واقعا من معتقدم که بحث ممیزی در ایران یک بحثی هست که شاید خیلی از دوستان نمیخوان تلاش کنن، یعنی موضوعات مختلف،
البته شاید تلاش کردن خسته شدن دیگه
یعنی ژانرهای مختلف رو الان تو سینما ایران هم نگاه کنیم میبینیم که شاید 3 دهه گذشته خیلی از ژانرها بوده که الان نیست.
بله قطعا.
و نشون میده که یه سری از موضوعات موضوعاتی هستن که باید واقعا براشون جنگی تلاش کرد و ازش دفاع کرد. یعنی گاهی وقتا ما دفاع قابل قبولی برای برخی حوزه‌ها فکر میکنم نداریم. شاید درد سراش هم یه مدلی هست که کمتر میریم سمتش. قبول داری؟
بله تا حدودی یه مقدار اینو قبول دارم، ولی یه چند تا نکته هست این وسط. یکیش این که نگاه تجاری سازنده های اکثر آثاری که الان تو اکران هستن، خب ببینید چرخه ساخت هر اثر سینمایی اینجور هست که خیلی سریع ساخته بشه و اون سرمایه‌ای که سرمایه گذار یا تهیه کننده، حالا بیشتر تو این زمونه که الان داریم صحبت میکنیم راجبش، بیشتر سرمایه گذار تهیه کننده، البته از نظر من فقط یک کارت هست، یعنی چیز خاصی وجود نداره در رابطه با تهیه کننده. سرمایه گذار خیلی دوست داره خیلی زودتر تکلیف سرمایه که گذاشته خب روشن بشه. خب وقتی بخواد یه فیلمی رو با مضمون فرهنگ عامه درست کنه، مثلا اگر من فکر میکنم اگر تو همین ایام اگر علی حاتمی خدا بیامرز هم زنده بود، شاید بخواست این فیلم ها رو درست کنه یا این آثار رو درست کنه، مثال ایشون رو میزنیم به طور خاص، یا مسعود کیمیایی هم اگر بخواست همین کار رو بکنه، شاید سمت اینجور فیلم ها نمیرفت، شاید یه جور دیگه سینما رو میده. اون موقع خب ارزشمند بود این نگاه ها، خیلی مردم دوست داشتن این فیلم ها رو ببینن، همونطور که مثلا همچنان اگر بخوایم مثال بزنیم، چون اون آثار اون دوران ساخته شده خب مورد اقبال مردم هم هست. ولی الان چرخه، یعنی ساخت تا اکران، شاید بعضی از فیلم‌ها به واسطه یه سری ارتباطاتی که در چرخه اکران وجود داره، یعنی پخش کننده، سرمایه گذار، اکران، همه چی، سینما، همه در دست کلن یک نفره، یعنی کلن یک نفر تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده، این خب این پروسه رو خیلی کوتاه میکنه و فیلمش رو سریع به اکران میذاره که چون سرمایه براش خیلی مهمه، سریع برگرده و بتونه فیلم درست کنه. ولی در فیلم‌هایی که با فرهنگ عامه یا خیلی سخت میشه، ممیزی‌های بسیار زیادی از نظر من، حالا اسمش ممیزی، از نظر دوستان اسمش هست اصلاحات. اصلاحاتی که هست انقدر زیاده یا خسته کننده است. خب میبینیم فیلم‌های خیلی زیادی در یک دایره زمانی مثلا پشت اکران موندن بنابر دلایلی که اصلا هیچ وقت هم مشخص نشد. حالا اگه بخوایم تلویزیونیش هم بگیم، شاید بتونیم از سرزمین مادری هم مثال بزنیم، هیچ مشکلی نداشت ولی پشت پخش مونده بود. یعنی اگه بخوایم بگیم این دیدگاه توی همه نهادهایی که با این اکران و پخش در ارتباطن هست، خب ولی هیچ کس هم دلیلش رو نمیدونه، پخش هم شد هیچ مشکلی هم نداشت، ولی دلیل این که این سرمایه اون همه خوابید، حالا چه متعلق به جایی باشه یا متعلق به بخش خصوصی باشه، نشون میده که خب علاقه ندارن خیلی از سرمایه گذارا که برن به این سمت که یک اثری رو بسازن، به نهادی پاسخگو باشن یا بخوان فضایی رو درست کنن. نمونه‌های جدیدش هم هست، من یادمه که آقای سعید روستایی توی نشست فیلمشون تو همون ابد و یک روز که با اون همه موفقیت، بله، اون همه جایزه، خیلی گله‌مند بود از یه سری از ممیزی‌های خیلی ساده، مثلا حالا نمیخوام به طور مستقیم بگم که چه چیزهایی، ولی گله‌مند بودن. خب این باعث میشه که این افراد اینچنین هنرمند از تفکر رو به تفکرشون لطمه وارد میشه و دیگه کلا دور میشن از اون حوزه بخوان راجع به فرهنگ عامه فیلم بسازن، قطعا کوچ میکنن میرن خارج از ایران یا فیلمی میسازن به قول دوستان باز زیرزمینی میره در جشنواره‌های دیگه اونور موفق میشه.
آقای صدیق، از این کلید واژه‌مون دور نشیم، فرهنگ عامه. فکر نمی‌کنم حالا جز اون موضوعات یا اون ژانرایی باشه که خیلی درگیر این داستانا بشه، یعنی اگر تمایل باشه شاید اون نگاه بیزینسی بهش نباشه، بتونیم راحت‌تر بریم سمت این موضوع و راحت‌تر بشه به این حوزه پرداخت.
ببینید خدمت شما عرضم که کلن سینمای اتمسفر سینمای دنیا دوچار تغییرات شده. در واقع الان ما عمده فیلم هایی رو که داره تولید میشه در سینمای جهان، در صنعت فیلم سازی در واقع،
درسته،
کاملا فرم گرایانه هستن. یعنی میتونیم بگیم فیلم های معناگرا کم کم دیگه خیلی تعدادشون کم شده و کسایی که تولید میکنن این دست فیلم ها رو، که ما زمانی که میخواییم بگیم فرهنگ یک جامعه رو بیایم در موردش فیلم بسازیم، در واقع میاییم گرایش پیدا میکنیم به فیلم های معناگرایانه.
بله.
یعنی فرم چندان نمیطلبه این مدل کار رو. خب وقتی سینمای روز دنیا روی کردش این مدلی هست که دارن به سمت فرم گرایانه حرکت میکنن، فیلم‌های تجاری که شما هالیوود رو نگاه بکنید الان تقریبا میشه گفت 90% تولیدات کاملا فرمه، یا همینجور سینمای اروپا، حتی بالیوود، هندوستان، همین کنار خودمون رو هم نگاه بکنید، تقریبا الان 70% از تولیداتشون کاملا فرم گرایانه است و از معناگرایی دور شدن. در واقع من یاد دوره فیلمسازی آقای کیشلوفسکی یا تارکوفسکی میفتم، تولیداتی که اونها داشتن کاملا معناگرایانه و خود این بزرگان میگفتن که تکنولوژی معنویت رو از بین میبره. در واقع تلاش میکردن که در فیلمهاشون به سمت فرم به این معنای امروزی نرن و بیشتر در معنا باقی بمونن. سینمای ایران هم چون ما حالا این میتونه یه نکته مثبت باشه نمیدونم، چون ما تکنیسیان در زمینه فرم در واقع نداریم، یعنی یکی از مواردی که ما ژانرهای متعددی رو نمیریم تست بکنیم این هستش که ما متخصص در اون زمینه‌ها در حقیقت به تعداد لازم نداریم. خب ترجیحمون اینه که یک فیلمسازی راحت‌تر و آن چیزی که از پس کار بر میاییم رو انجام بدیم، بس میاییم سمت ژانر اجتماعی یا کمدی که حالا بتونیم مثلا یه مقداری به قول ما یه سری تکنیک های استفاده بکنیم که گیشه رو بزنیم در واقع. اما اینجا کسی علمی تخیلی نمیسازه، اینجا کسی فانتزی نمیسازه. ما مثلا من آخرین چیزی که دیدم تبلیغات شهر گربه های دو شاید همچین چیزی بود.
بله درست.
در واقع اون هم فانتزی نبود، یعنی بیشتر گرایش داشت به یک تئاتر عروسکی سکی. یعنی اصلا فیلم فانتزی به من، شما فانتزی رو که نگاه میکنید، کمپانی مارول رو نگاه میکنید، تولیداتی که اونا انجام میدن، یا دی سی رو که نگاه میکنید، فانتزی به اون معناست. خب اینا گیشه روز دنیا رو زدن، یعنی ما در ایران خودمون هم فن اون فیلم ها رو خیلی زیاد داریم، اما شما ببینید چند نفر میرن این رو نگاه بکنن، این تولیدات فانتزی که در ایران اتفاق میفته. به نظرم دلیلش اینه که تکنیسیان رو نداریم، یعنی الان توان تولید این مدل جان فیلم ها رو نداریم. جوان‌ترها هم که وارد میشن زیاد بهشون راه نمیدن در واقع.
درسته.
قدیمی ها هم دیگه ریسک نمی کنن، یعنی ترجیحشون برای این همینجور که استاد عزیز فرمودن، یه مقدار پولی که داریم الان هزینه میکنیم فیلم رو تولید میکنیم، این به گیشه برسه پول برگرده.
من.
چون در غیر این صورت دفعه بعدی پول نداریم که فیلمو بسازیم. در واقع ما در ایران صنعت فیلم سازی نداریم.
بله.
چون کمپانی الان فیلم سازی ما تقریبا مستقله حقیقتا.
و تجاری.
درست. و تجاری در واقع مستقله. یعنی کمپانی نیست پشت این قضیه، صنعت نیست که کاور کنه و نذاره و بیان صفر تا صد یک فیلمو کمک بکنن یا هر چیز دیگه. در واقع تصور بنده اینه. به خاطر همین حالا تولیداتی که داره اتفاق میفته، بله، آن چیزیست که از دل اجتماع برمیاد و ناخواسته یا ناخودآگاه با فرهنگ مردم آمیخته است 100%.
درست. آقای جوادی چقدر موافقی؟
خیلی زیاد واقعا، درست و کامل گفتن دوستمون. ولی چند تا نکته هم باز هست از صحبت‌های خودشون ما میگیرم در رابطه این موضوع. میبینیم که در بعضی از آثاری که مثلا در سینمای ایران ساخته شده، واقعا اون لایه‌های فرهنگ عامه رو ما توش میبینیم، یعنی واقعا میبینیم، ولی یه دفعه میبینیم که میخوایم یه موضوعی رو مطرح کنیم، میبینیم انقدر ناقص الکن، یعنی اصلا بدون اینکه اون نتیجه کلی رو ما رو فرهنگ انتقال بدیم نمیتونیم بگیریم، سخت میشه، نمیدونم چرا. گاهن مثلا من الان تو راه می اومدم داشتم فکر میکردم که کدوم یکی از این آثار رو خیلی یادم بود که اینو بگم، که بیام بگم حتما اینو. بعد پیش خودم گفتم اگر این موضوع مطرح بشه شاید مثلا یه ذره سخت بشه مثلا برای اون دوستمون، چون تا حالا گفته نشه. ولی واقعا تو یه فیلمی یه جایی یه بخشی رو از این فیلم درآوردن، نمیدونم چه جوری اینو عنوان کنم، یه بخشی از این فیلم رو اصلا کل اون ساختار اصلی فیلمو بهش لطمه زده بودن و اصلا فیلم یه چیز دیگه شده بود. نمیدونم میتونم مثال بزنم
از
مثلا فیلم هایی بودن که خب چهرهای قبلی بازی کردن که الان شاید به نوعی امکان همکاری باهاشون نیست. خب این فیلم ها مثلا فیلمی بود به اسم برف مثلا، این فیلم خیلی با تیز خوب بود، ولی انقدر 24 دقیقه ممیزی، 24 دقیقه انقدر قصه جذاب و قشنگی داشت، هیچ وقت یادم نمیره. این فیلم، این گونه فیلم ها با یک از دلایلش که فقط سرمایه گذاران یا کارگردانان به سمتش نمیرن، فقط دلیلش همینه. دوستمون هم خیلی خوب اشاره کردن. یه نکته دیگه هم هست، ما الان متخصص این موضوع رو داریم، این نکته رو هم بگم، متخصص این موضوع رو داریم، ولی انقدر دست و پاش بسته شده الان دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد دیگه، حوصله جنگیدن هم واقعا دیگه نداره، چون قانع کردن یه سری موضوعات خیلی ساده برای یه سری افراد شاید سخت.
درسته. خیلی سپاسگزارم عزیزتون. اگه موافق باشید یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم این بحث رو ادامه خواهیم داد.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی دل آدمه.
دل که خوش باشه خوش باشه.
ساعت 20:25 دقیقه اینجا تهران، جام جم ساختمان شیشه استدیوی رادیو گفتگو با برنامه گفتگو فرهنگی در خدمتتون هستیم. امشب به مناسبت روز ملی سینما داریم صحبت میکنیم در رابطه با فرهنگ عامه و سینما. آقای جوادی، میخوام بحث قبلی رو تکمیلش کنیم. وقتی میریم سراغ فرهنگ عامه هم انگار کل ایران خلاصه شده در تهران. قبول داری؟
بله دقیقا. یه دوره از جشنواره فکر میکنم 29 یا 28 یا 29 فیلم فجر، تمام فیلم ها آپارتمانی، تمام فیلم ها در یک تک لوکیشن، انقدر که دست و پای فیلمنامه نویس بسته بود یا اینکه خیلی در سرمایه گذاری یا پرداخت مشکل داشتن که دوست داشتن در کمترین زمان ممکن فیلمو برسونن. حالا دقیقا دورش یادم نیست، ولی فیلم سعادت آباد رو میدیدم، خیلی اون موقع خب فیلم خیلی جذاب و خوبی بود، ولی متاسفانه شاید یه چیزایی توش گم شده بود اتفاقی، ولی قطعا اینو قبول دارم. ولی خب البته یه سری فیلم هم خب در شهرستان ها ساخته شده، آثار خیلی خوبی هم رفتن خارج از تهران ساخته شده بود. خب اینا تو گیشه باز موفق نبودن، حالا نمیدونم فیلم خیلی خوبی هم بودن. مثلا من یکی از فیلمایی که خیلی مثلا فکر میکنم در جنگی ساخته شد و فیلم تکتیر انداز بود، فیلم خیلی خوبی بود، میخواست پرداخته بود به یک چهره پورتره، ولی میگم متاسفانه در گیشه موفق نبود. ولی یه فیلم خیلی خوبم داریم که تو گیشش هم خیلی خوب بود، فیلمی بود که آقای نعمت‌الله ساخته بودن به اسم من از ذهنم رفت، که در سیستان و بلوچستان ساخته بودن این فیلمو، آیه امینه حیایی بازی کرده بودن، نمیدونم چرا یه دفعه اسمش از بین
ذهنم رفت. من هم الان از ذهنم آره. اومدم.
شعله‌ور.
بله 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 شعله‌ور. بله ممنونم ازتون. انقدر زیبا، انقدر خوب در خارج از تهران فیلمنامه اورجینال درجه که امید نعمت‌الله واقعا یک اثر پخته ترتمیز مرتب.
آقای جواد، من یک مصاحبه داشتم با خانم عایشه کلین تو کشور ترکیه، جز مثلا دو سه تا نویسنده برتر کشور ترکیه هستن، بعد داشتم ازشون سوال میکردم که چه اتفاقی برای ادبیات ترکیه رخ داد که یک دفعه این میزان جهانی شد، یعنی نویسنده هاشون مطرح شدن و آثارشون منتشر شد در دنیا. جمله قشنگی گفت، گفتش که همون جوری که الان شما دارید حسرت ادبیات ما رو میخورید از نظر جهانی شدن، ما هم حسرت سینمای شما رو میخوریم. و یه نکته جالبی بود، گفتش که اتفاقی که تو سینمای ایران جذابه اما انگار فقط جرقه است، بعضی موقع اتفاق میفته این جرقه میگیره ها، ولی کسی پیش رو نمیگیره. میگفت این بود که برای دنیا واقعا جالب نیست، جذاب نیست که شما هم بیای همون کاری که هالیوود داره انجام میداره انجام بدی.
درست گفتم.
دنیا منتظر اینه که ببینه اون اتفاقات ریز و درشتی که داره در اطراف ما میفته به چه صورت هست و این رو ما روایت کنیم، یعنی اون تازگیه براشون هیجان انگیز هست که ببینن مثلا اگر کارگردانی فیلمسازی داره از بوشهر فیلمسازی میکنه، بیاد واقعا اون اتفاقات اونجا رو بیاره، حتی برای مایی که داریم تو پایتخت زندگی میکنیم بعد جذابیت ایجاد میشه فکر میکنم.
بله، حالا اسم بوشهر رو آوردین، از یه کارگردان خیلی خوب اسم ببریم، خیلی واقعا از همکاران هست، خیلی خوب، آقای احسان عبدی‌پور. بله، واقعا فیلمی را من اولین بار که فیلم از ایشون دیدم، فیلم تنهای تنهای تنها بود، خیلی فیلم خوبی بود در بستر شهرستان با یه فرهنگ عامه و رخورد فرهنگای ریزی که تو خود اون شهر داشتیم، ارتباطات یک بچه با اون شهر، این خیلی اسم بردین یه دفعه از ذهنم گذشت. واقعا میبینیم که اگر بها داده بشه به این دوستان و سرمایه گذاری های خیلی خوبی راجع به اینا بشه، شاید بتونیم آثار اینجوری ببینیم.
مثلا یک بپردازیم به خود همین کاراکتر جذابی احسان عبدی‌پور. من فکر میکنم یک زمانی وقتی پادکست اومد تو ایران،
بله،
شروع کردن همه از یه الگوی مشخصی پیروی کردن، یک صدای خاص، یک موسیقی.